ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده برنامه ساعت 14 هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14. امروز دوشنبه 23 تیر ماه هست و در یک ساعت پیش رو مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به شدت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره شروط توافق مطلوب با ایران تاخت و با لحنی استهزامی سخنان او را وقیحانه خواند. آقای عراقچی شامگاه یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا چه کار بکند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود توافق با ایران تنها در صورتی مورد حمایت اوست که شامل 3 شرط باشد: توقف غنی‌سازی، منع موشک‌های بالستیک با برد بیش از 480 کیلومتر و برچیده شدن گروه‌های نیابتی. گدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل لحن عباس عراقچی را عصبی و آشفته خوانده و خطاب به او نوشته که خونسردی خود را حفظ کنید. معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در حال حاضر هیچ یک از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارند. کاظم غریب آبادی این موضوع را شامگاه یک شنبه در برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر تقاضا و درخواستی دارد، مرجع تصمیم گیری برای اون شورای عالی امنیت ملی هست و الان هم ما هیچ بازرسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران وجود ندارد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی 13 تیر امسال از خروج گروهی از بازرسان خود از ایران خبر داد. مجلس شورای اسلامی یک روز پس از آتش بس میان اسرائیل و ایران با تصویب یک طرح دوفوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و از سرگیری آن را مشروط به اعطای تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که عملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به گفته او موفقیت فوق‌العاده‌ای داشت. دونالد ترامپ بامداد امروز به خبرنگاران گفت که اگر قرار باشد از 0 تا 10 به این حملات نمره دهد، نمره 15 را مناسب می‌داند. حملات هوایی آمریکا علیه 3 سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان بامداد اول تیر انجام شد. در هفته‌های اخیر رسانه‌ها با استناد به ارزیابی‌های فاش شده و همچنین دیدگاه‌های کارشناسان گزارش‌های متفاوتی درباره میزان مؤثر بودن این حملات منتشر کردند. گروهی از نانوایان تهران روز یک شنبه در برابر ساختمان وزارت کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند و از جمله علی حشمت الله عسکری معاون اقتصادی استاندار تهران شعار سر دادند.
این پنجمین بار هر سری هم به ما گفتید 2 روز به ما مهلت بدید.
این نانوایان یک روز پیشتر هم در اتاق اصناف تهران تجمع کرده بودند. از جمله اعتراضات آنها افزایش قیمت آرد، اجرای ناگهانی یک مصوبه جدید و آشفتگی در سامانه نانینو اعلام شده است. روز یکشنبه همچنین گروه‌هایی از بازنشستگان در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و هزینه آن را اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ اواخر شامگاه یک شنبه به خبرنگاران گفت: ما پاتریوت را که به شدت به آن نیاز دارند برایشان ارسال می‌کنیم. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که خیلی‌ها را غافلگیر کرده. به گفته او حرفای خوب می‌زند اما غروب که می‌رسد بمباران می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که روز دوشنبه میزبان مارک روته دبیرکل ناتو خواهد بود و با او درباره اوکراین گفتگو می‌کند. آقای ترامپ چند روز پیش به شبکه NBC گفته بود که دوشنبه اعلان مهمی درباره روسیه و اوکراین خواهد داشت. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران میگوید جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نقشی در آلودگی هوای تهران نداشته است. مهدی رهنما به خبرگزاری مهر گفته بخش عمده گرد و خاک این روزها منشأ طبیعی دارد و به دلیل تغییر اقلیم و فعال شدن کانون‌های داخلی و خارجی است. به گفته او حملات اسرائیل در سطح شهر تهران اتفاق افتاده، ولی این گرد و خاک از غرب تا شرق استان تهران را در بر گرفته و تا سمنان، اصفهان و قم نیز درگیر این مشکل شدند. آقای رهنما توضیح داد که ممکن است در مناطقی که مورد حمله قرار گرفته به صورت منطقه‌ای همانند زمانی که عملیات‌های عمرانی انجام می‌شود، گرد و خاک بیشتر از سایر نقاط باشد. او هم افزود اینکه بگوییم حملات سبب تشدید گرد و خاک شده را رد می‌کنیم. در خبر دیگر هم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد که انفجار در یک واحد مسکونی در منطقه پردیسان قم منجر به مصدومیت 7 شهروند و تخریب بخشی از ساختمان شده. آتش نشانی قم میگوید بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عامل حادثه نشت گاز بوده است. مهدی،
سپاسگزارم. فرشته قاضی، شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
گمان زنی ها درباره احتمال انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا در آینده نزدیک پس از جنگ 12 روزه اخیر ادامه دارد و همچنان رسانه ها از قول مقام های مختلف تاریخ های گوناگونی درباره زمان انجام این گفتگوها مطرح می کنند. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به آخرین تحولات در این باره.
تازه ترین اظهار نظر مقام های ایران درباره زمان انجام مذاکره با مقام های آمریکا.
فعلا در این خصوص هیچ تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
این اظهارات روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکرار موضع‌گیری روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی است که با تاکید بر پایبندیشان به دیپلماسی و مذاکره می‌گوید تا زمانی که آمریکا در مورد عدم انجام حمله تازه تضمین ندهد با نمایندگان این کشور گفتگو نخواهند کرد. ساعتی پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی مواضع جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا را چنین توضیح داده بود:
ما یک سری مواضع اصولی داریم در مورد مذاکرات. این مواضع اصولی در واقع همچنان هم ادامه داره. این که در واقع باید حقوق ایران باید تامین بشه، حالا هر گفتگوی در هر زمانی بخواد شکل بگیره، از جمله در حوزه هسته‌ای هست و از جمله در حوزه تحریم ها هست. این که ایران زیادخواهی ها رو نخواهد پذیرفت.
اشاره آقای غریب‌آبادی به آنچه زیادخواهی مینامد احتمالاً به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه‌اش مربوط باشد که بارها از لزوم توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران صحبت کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه بدون اعلام زمان خاصی گفت که در مذاکرات بعدی ایران با آمریکا هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی وجود نداشته باشد را نخواهیم پذیرفت. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه هفته گذشته در پاسخ به سوال رئیس جمهور آمریکا درباره زمان مذاکرات با ایران گفته بود که این مذاکرات به گفته او بسیار سریع طی یک هفته آینده یا همین حدود انجام خواهد شد. در این میان علاوه بر اظهار نظرهای رسمی، گزارش رسانه‌های مختلف از قول منابع بدون نام تصویر دیگری از تحولات مربوط به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا ارائه می‌دهد. در همین زمینه روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه خبر داد که برآورد دولت آمریکا این است که حکومت ایران همچنان برای رسیدن به توافقی با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. این روزنامه در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته مقام‌های دولت دونالد ترامپ بر این باورند که ایران حتی پس از حملات آمریکا و اسرائیل همچنان برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. بر اساس این گزارش، این دیدگاه در روزهای اخیر از طریق گفتگوهای دیپلماتیک تقویت شده است. یک روز پیش از گزارش واشنگتن پست، وبسایت اکسیوس به نقل از چند مقام دیپلماتیک گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از مقام‌های ایران خواسته است که درخواست‌ها برای توقف کامل غنی‌سازی را بپذیرند. این گزارش با واکنش شدید وزارت خارجه روسیه مواجه شد که با رد آن، این گزارش را بخشی از یک کارزار بدنام سیاسی خوانده بود. از سوی دیگر مجادله مقام های ایران و اسرائیل با یکدیگر در زمینه مذاکرات احتمالی آینده ایران و آمریکا هم ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز سه موضوع توقف غنی‌سازی، منع موشک های بالستیک با برد بیش از 480 کیلومتر و کنار گذاشتن نیروهای نیابتی را به عنوان شروطش برای حمایت از توافق با ایران مطرح کرد. در واکنش عباس عراقچی به شدت به آقای نتانیاهو تاخت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نتانیاهو حالا به نوشته آقای عراقچی با وقاحت برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید و چه نگوید. وزیر خارجه ایران همچنین با لحنی استهزاآمیز نوشت نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می‌کشد و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده‌ای از قلب کاخ سفید دارد. در پاسخی دیگر به این نوشته گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با بازنشر مطلب عباس عراقچی خطاب به او نوشت سعی کن خونسردیت را حفظ کنی.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در رابطه با گمان زنی ها پیرامون احتمال انجام مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده برنامه ساعت 14 هستید. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه 26 خرداد روز چهارم جنگ هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. پیش از این نیز چند تن از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه‌ای که سران سه قوه در آن حضور داشتند سخن گفتند. با این حال اسرائیل تاکنون درباره چنین حمله‌ای اظهار نظر رسمی نکرده است. در صورت صحت چنین حمله‌ای اسرائیل چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل ساکن آلمان در همین زمینه گفتگو کرده‌ایم.
اینه که واقعا در این شورای عالی امنیت ملی اون روز چه کسانی بودن؟ آیا کل سران سه قوه بودن که معمولا رایج نیست اونم توی همچین شرایطی برن همه بشینن در یک جلسه؟ با همه این احوال از حرفهای مقامات اسرائیل از همون روز اول، پیام اول آقای نتانیاهو، بعدن وزیر دفاع و این حرفا که نگاه بکنیم و رمزیابی بکنیم میبینیم که زدن امکانات و ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران هدف اول بوده، ولی اینی که زدن زنجیره فرماندهی در کشور، ساختار سیاسی و اصلا پاشوندن اونم هدفی بوده که دنبال می شده و اینکه مردم هم به طور تلویحی به قیام دعوت می کردن یا این خواستی که از مردم تهران خواستن کاملا برن بیرون هم خب توی همین راستا میشه ارزیابیش کرد. از این جهتش هدف دوم یا تلویحی این حمله‌ای که شد صرف نظر از اینکه امکاناتی که موشکی و هستی از بین بره این رو هم دنبال می‌کرد، اونم با توجه به اینکه بخشی از اپوزیسیونی هم که با اسرائیل هماهنگ بود با پیام‌هایی که میداد به نوعی کمشین وضعیتی رو القا می‌کرد که رژیم در حال رفتنه. از اون بر خب ما می‌دونیم که اصلا مقامات اسرائیل ظاهراً حتی آقای ترامپ رو هم اقناع کرده بودن که یک همچین وضعیتی ممکنه پیش بیاد. می‌دونیم که روز بمباران کرد و صدا هم امکانات هسته جمهوری اسلامی اون ست سایت و آقای ترامپ اونم هم از رژیم چینج حرف زد که دیگه عظمت ایران کمک نمی کنه، این رژیم میتونه بره. منتها بعدن ما میبینیم که تحولاتی پیش میاد، زدن آقای ترامپ پس میگیره، میگه که شرایط میتونه به هرج و مرج بیانجامه و من این چیزی که ما نخواهیم نمیخواهیم. از اینجاست که ما می‌بینیم که دوباره تفاوت نظر بین آمریکا و اسرائیل پیش میاد. به هر صورت اسرائیلی‌ها به نظر میاد که هدف تلویحی این حملاتی رو که انجام دادن به نوعی اصلا پاشوندن کل رژیم رو هم دنبال می‌کرد.
چی شد که اسرائیلی‌ها تغییر کرد نظرشون یا هدفشون تغییر کرد؟
خب واقعیتش اینه که اسرائیلی‌ها شاید با این حمله اولی که کردن حداقل موفقیت نسبی هم که دشت و شماری از رهبران نظامی جمهوری اسلامی رو زدند این انتظار رو داشتن که از هم بپاشه و منتها خب اینی که جمهوری اسلامی حالا یا تصادفی یا واقعا با برنامه قبلی تونست مقدار خودش جمع و جور بکنه و همون شب اول واکنش موشکی یکی نشون بده، به نوعی برای اسرائیل هم شاید این چیز رو ایجاد کرد که نه، زدن کل این ساختار سیاسی و نظامی به این سادگی نیست و اینها تونستن دوباره یه حدی از انسجام رو ایجاد بکنن. مردم اونطوری که به اسرائیلیا شاید انتظار داشتن واکنش نشون ندادن، و نه اینکه لزوما با جمهوری اسلامی موافق بودن، بلکه توی معادلات و محاسبات دیگه مثلا نیومدن که با این حمله هماهنگی بکنن و استقبال بکنن. در منطقه هم تحولاتی پیش میاد، ظاهرا مقامات منطقه با آقای ترامپ تماس میگیرن، مشاورانش، همه اینها به علاوه فشاری که بعدن دولت ترامپ آورد که باید به طرف آتش بس بریم و اون زدن استاتوس سایت رو به نوعی در خدمت این قرار داد که اسرائیلی‌ها الان دیگه به هدفشون رسیدن و باید متوقف کنن. اینی که الان هم وضعیت شکننده است، میتونه دوباره آغاز بشه جنگی و دوباره این هدفی رو که اسرائیلی‌ها داشتن به طریق دیگه‌ای دنبال بشه، خب منتفی نیستش.
همزمان با این تحولات، آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته که دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران جنبه‌های امنیتی و ایمنی داره. بعد از این جنگ 12 روزه بازرسان ایران رو ترک کردن، نتونستن مراکز هسته‌ای رو ببینن. شما چی فکر می‌کنید؟
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی اینجا با یه پارادوکس روبروه. یعنی از یک طرف تأکیدش اینه که ما عضو NPT میخواییم باقی بمونیم، هستیم و به نوعی دنبال سلاح هستی رفتن برای ما منتفیه. بودا خب یک عامل اساسی در این وفاداری به NPT اینه که ناظران آژانس در ایران باشن، بتونن نظارت بکنن که ایران کدوم فعالیت ها رو داره پیش میبره. این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، از یک طرف اصلا آژانس رو متهم کرده که با ملاحظات و محاسبات که قدرت‌های مثل اسرائیل رو بیشتر اهمیت میده، حتی گزارشی که قبل از حمله تهیه کرده بود باعث شد که اسرائیل توجیه لازم برای حمله پیدا بکنه و مسئله از این دست، از این جهت رابطه‌شو با آژانس تا حدودی شکراب تصویر میکنه و میخواد که به نوعی این قهر و قیزش رو نشون بده که آژانس بازرسان رو کرده بیرون، سطح همکاریشو کاهش داده، حتی الان همکاری نمیکنه اصولا. از طرفی وضعیتی هم که بعد از جنگ وجود اومده، یعنی اینی که مثلا سایت‌های هسته‌ای ضربه خوردن برای جمهوری اسلامی، این مسئله است که به نوعی اطلاعات دقیق به دست اسرائیل و آمریکا نرسه که چقدر از این سلاح امکانات نابود شده و بتونه مانور بده، همچنان یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو ایجاد بکنه که در مورد اینکه امکاناتش چیه برای اینکه بتونه غنی‌سازی رو کماکان ادامه بده، و هم در مورد اون مقداری از یومی که 60% که قدی سازی کرده و صحبت سر اینه که این کجاست و کجا پنهان شده. طبیعیه که اگر آژانس برگرده به ایران بخواد نظارت بکنه، یکی از سوال اساسی که همینه. توی رابطه هست که به نظر میاد که هم به نوعی میخواد صحبت از همکاری میکنه، در این حال میخواد یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو دنبال بکنه، و در این حال همه این اهرم ها رو در خدمت این میگیره که احتمالاً در مذاکرات اینها رو هم به عنوان اهرمایی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل به ذره نمیز، یعنی شما این امتیاز رو بدید، آژانس رو ما با این مقدار یا اون مقدار با آژانس دوباره همکاری هامون رو گسترش خواهیم داد.
همین ابهامی که میگید، ایران میخواد در ابهام نگه داره این وضعیت رو، به چه چیزی منجر میشه؟ در حالی که بعضیا از خطر شروع دوباره جنگ دارن حرف میزنن، این ابهام چقدر به نفع ایران هست؟ این وضعیت ابهام
واقعیتش اینه که وضعیت ریسک‌آمیزی است، این سیاستی که جمهوری اسلامی پیش میبره، اینی که میتونه همونطور که شما اشاره کردید محملی باشه برای اینی که دوباره آمریکا و اسرائیل ایران رو در جهت حرکت به طرف سلاح هسته‌ای به اصطلاح معرفی بکنن و اون کاری رو که بایست میکردن یا از نظر خودشون کامل انجام نشده انجامش بدن. از این جهتش باید دید که واقعا این خصوص گرایشی که در تهران هست نسبت به مذاکرات چقدر جدیه، چقدر این پیغام پسقامه که راجع به مذاکرات میشه جدی گرفته میشه و این مذاکرات شروع میشه. میشه از هر چیزی ما توی مذاکرات خواهیم فهمید که واقعا مزه دهن و اون توی کله جمهوری اسلامی چی داره میگذره و چقدر حاضرن به خصوص با تبعیت از این شرایطی که بعد از جنگ پیش اومده عقب بشینن یا جلو بیان یا مثلا اصرار و سماجت بکنن روی همون موازو که قبل از جنگ داشتن. اینه که بیش از هر چیزی الان تابع این شده که آیا واقعا مذاکراتی به سرعت شکل خواهد گرفت و به خصوص این مذاکرات چه مضمون و محتوایی پیدا خواهد کرد. اگر در این ایجاد مذاکرات یا به شکل گرفتن و برگزاریش تعمد بشه یا بیش از پیش عقب بیفته، اون خطری هم که شما بهش اشاره کردید میتونه خیلی جدی‌تر باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان. اما پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، مسئله‌ای که بیشتر مورد توجه قرار گرفت ضعف سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و رخنه امنیتی اسرائیل در میان ارکان نظام جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن شماری از فرماندهان ارشد سپاه بود. پرسش‌های مطرح شده در این زمینه، اینکه آیا جمهوری اسلامی اصلا توان ترمیم سیستم امنیتی خودش رو داره، اون هم با این میزان اشراف اطلاعاتی اسرائیل. یکی بحث نفوذ انسانی هست و دیگری هم بحث فناوری در رخنه امنیتی مانند پهپادها، شنود، ابزارهای سایبری. آیا جمهوری اسلامی ابزار تقابل، مقابله و یا اقدام متقابل رو داره؟ بشنوید تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو در این باره.
باید ببینیم چرا جمهوری اسلامی به این وضع رسیده. خب از ابتدای انقلاب نفوذ بوده، جاسوسی بوده، ولی از سال 88 به بعد دو تا محور رشد صعودی داشته. یکی محور فساد، یکی جاسوسی. و به نظر من این دوتا از یه آبشخور نشأت میگیره و اون بی‌اعتقاد شدن بدنه ارکان نظام به نظامه. یعنی بعد اینکه نظام دست در صندوق رأی ملت کرد، اونها بی‌اعتقاد شدن. بنابراین ما می‌بینیم فساد جهشی روش کرده و جاسوسی هم جهشی روش کرده. پس این عامل انسانی، یعنی چرا عده‌ای خودشون رو می‌فروشن؟ ما از سال 88 برای اولین بار شاهدیم که در برخی از زندان‌ها اتاق جاسوس‌ها داریم، در حالی که قبلش اصلا یعنی وجود نداشت. یا مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه هر دوشون جاسوس اسرائیل بودن. یا کسانی که دوربین‌های ترافیک تهران رو فیلماشو میفروختن به اسرائیلیا، یا اسرار نظامی رو میفروختن. به لحاظ تکنولوژیک هم خب جمهوری اسلامی بنا به سیاست‌های خودش در یه محاصره و تحریم به سر می‌بره، از جمله تحریم تکنولوژیک. و عامل سوم هم این هست که اساساً ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ابتدا بر علیه مخالفین منتقدین بنا شده و تجربهش در اون قسمته و هموغمش و حساسیتش در اون قسمته. بنابراین در هر سه جا جمهوری اسلامی وارد یک نبرد نابرابر با اسرائیل شده، از جمله در رابطه با نفوذ و جاسوسی، که حالا شاید این هستیم که آقای فیاض زاهد میگه که اسرائیلی ها منتظر بودن یه جلسه 9 نفره 10 نفره بشه بعد بزنن، یا اینا از جلسات مخفی شورای عالی امنیت ملی مطلع بودن و 6 جای خروجی های یک پایگاه زیرزمینی رو زدن برای اینکه اونها کشته بشن، ولی با یک به اصطلاح اتفاق و شانسی زنده میمونن. بنابراین عمق نفوذ نشون میده که مسئله بسیار بسیار جدی‌تر از اینه که 4 نفر بیچاره افغان رو بگیرن، نمیدونم راننده نیسان بگیرن، بهایی و نمیدونم یهودی بگیرن، و اینها ادامه همون سیاست غلط و پنهان ماندن نفوذ و جاسوسی است که ممکن همین خط برخورد و سیاست هم توسط عناصر نفوذی هدایت شده باشه.
و در همین رابطه آقای علیجانی، واکنش جمهوری اسلامی، مقامات و مسئولان به مسئله نفوذ امنیتی اسرائیل به خصوص پس از جنگ چه بوده؟ آیا رفتار حکومت همون گونه که شما هم اشاره کردین نشان دهنده تقلیل بحث نفوذ به سطح‌های پایین‌تر جامعه و بازداشت افرادی که از اونها به عنوان عوامل موساد و جاسوسی یاد میشه بوده؟
ببینید، حتی اگر بین افغان‌ها نمیدونم دیگر اخشار جاسوسی هم وجود داشته باشه که درصدش فکر نمی‌کنم از جاسوس بین مثلا خود ایرانی‌ها بیشتر باشه، این نشون میده دنبال معلول رفت، در حالی که مسئله ریشه دارتر از این حرفاست. و اومدن فشار رو مخالفین تشدید کردن، یعنی تکرار همون ساختار معیوب. اومدن با آقای تایزاده تو زندان 5 سال حکم جدید ابلاغ کرد، فعالان مدنی رو تو خیابونای تهران میگیرن به شدت کتک میزنن، در شهرهای دیگه اونها رو دستگیر میکنن یا میبرن زندان و احکامشون رو اجرا بکنن. یعنی دوباره جمهوری اسلامی در بر همون پاشنه معیوب میچرخه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
خب شب گذشته یک شنبه شب دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان در آمریکا برگزار شد. علیرضا فغانی داور ایرانی که همکنون زیر پرچم استرالیا فعالیت بین‌المللی در زمینه داوری انجام میده قضاوت این بازی رو بر عهده داشت. در پایان این بازی هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدال قهرمان این مسابقات و همچنین داوران رو اعطا کرد. برخی رسانه‌های داخل کشور، برخی از جریان‌های حکومتی انتقاداتی رو نسبت به آقای فغانی مطرح کردن که چرا با واکنشی نسبت به حضور دونالد ترامپ نشون نداده. بشنوید تحلیل پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش رو در این باره.
توقعی که شاید برخی از این گزارشگران صدا و سیما یا نیروهای حالا موهوم و ارزشی سایبری در فضای مجازی و رسانه‌ای خودشون داشتن این بوده که احتمالا مثلا چون آقای فغانی در اونجا بی توجهی بکنه به دونالد ترامپ یا مثلا دست نده باهاش، یا شاید حتی حالا تندروترهاشون انتظار داشتن که همونطوری که روزنامه فرهیختگان نوشته بود یا همینطور بعضی از توییت‌ها من دیدم که کاش گلوی دونالد ترامپ رو می‌فشرد و چنگ میزدی، فکر میکنم دوستان شاید در یک فضای دیگه، در یک جهان دیگه زندگی میکنن. ما چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم از یک شخصیتی که داره زیر پرچم استرالیا با نام به هر حال استرالیا و ولو ملیت ایرانی قضاوت میکنه، در یک رویداد بین المللی بیاد و مثلا یک رفتار حالا وحشیانه در قبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته باشه؟ این موضوع اول هست. موضوع بعدی این که این دوستانی که به هر حال میان و آقای علیرضا فغانی رو میگن که شما اصلا ایرانی نیستین، بعد به یاد بیارن که سال 1401 بهمن ماه زمانی که آقای خداداد افشاریان رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون فوتبال نام آقای علیرضا فغانی رو از فهرست داوران بین المللی حذف کرد و آقای مهدی تاج هم در نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون آسیا گفتش که ایشون دیگه داور اصلا ما نیست، تلاشایی شد برای اینکه ایشون رو از صحنه بین المللی حذف بکنن و حالا با همه تلاشایی شد که ایشون دیگه اصلا زیر پرچم ایران نباشه، انتظاراتی هم دارن که مانند مثلا یک نیروی شبه نظامی عمل بکنه و اونجا به رئیس جمهور آمریکا حمله ور بده.
آقای یونسیپور دلیلش چه بود که آقای فغانی از فهرست داوران بین المللی حذف شد در ایران؟
ببینید روایت‌های زیادی وجود داره. ادعای فدراسیون فوتبال در اون زمان این بود که ما می‌خوایم جوانگرایی بکنیم. خب چه جوانگرایی که آقای فغانی بعد از اون جام جهانی رو قضاوت کرد، بعد از اون به جام باشگاه جهان دعوت شد، بعد از اون جام ملت‌های آسیا رو حتی قضاوت کرد زیر پرچم استرالیا. اگر قرار بود که جوانگرایی بشه، لااقل یک داور جوان بین‌المللی شما معرفی می‌کردین. شما منظورم فدراسیون فوتبال هستش. کسانی که وارد لیست شدن نتونستن که مجوزهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به دست بیارن و هیچ داوری هم حتی در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا یا لیگ نخبگان بهشون داده نشد. اصل داستان این بود که علیرضا فغانی در تمام سال‌هایی که به حال داوری می‌کرد، نخواست و اصلا از نظر شخصیتی نتوانست جزء همون سیستم فسادی بشه که در دوره مدیریت خداداد افشاریان و مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال سیطره داشته و داره، که همین الانم هم می‌بینیم که به حال اسناد و مدارکی وجود داره که رئیس سازمان لیگ، مشاور ارشد مهدی تاج، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، دبیر کل فدراسیون فوتبال، همشون پاشون به نهادهای قضایی باز میشه و برخی از اونها حتی بازداشت میشن. به هر حال علیرضا فغانی نمیخواست و نمیتوانست که جزوی از اون سیستم فساد مالی باشه و ناخودآگاه خود به خود هم حذف شد از اون سیستم.
و آقای فغانی فکر میکنم که یک قضاوت فینال جام جهانی کم داره برای اینکه کلکسیون داوری هاش در بازی های مهم و رقابت های بین المللی تکمیل بشه.
من خیلی شخصا مدت هست که آرزو میکنم واقعا به این حقش برسه، ولی با توجه به حالا شواهد و قرائنی که شاید کنار هم دیگه بذاریم این ماجرا کمی دشوار بشه. به هر حال علیرضا فغانی سنش هم بالا رفته و فدراسیون جهانی فوتبال جام جهانی براش خب برند بسیار مهمیه، هرچند که الان علیرضا فغانی بهترین و معتبرترین داور بین المللیه که فیفا در اختیار داره و ببینید تمام بازیهایی که بهش داده بدون کمک حالا کمک داوران ویدیویی چندان تأثیر نداشت. توی همین بازی یک اخراج رو با کمک داور ویدیویی در آخرین دقایق بازی انجام داد و کارت قرمز رو نشون داد، ولی مثلا توی صحنه‌ای که بازیکن چلسی خودش رو میزنه زمین و میخواد پنالتی بگیره خیلی قاطعانه بهش میگه نه، و حتی تصاویر وی ای آر هم نشون میده که چقدر دقیق و ظریف دیده. ولی با توجه به سنش خیلی شانس زیادی نداره، ولی اینکه من شخصا فکر میکنم اگر داوری فینال جام جهانی رو هم بر عهده بگیره در کنار آقای کولینا پر افتخارترین داور و پر سابقه ترین داور در زمین قضاوت های بین‌المللی خواهد شد قطعا.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی. بشنوید مروری بر خبرهای ایران و جهان رو همراه با فرشته قاضی.
ممنون مهدی. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به شدت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره شروط توافق مطلوب با ایران تاخت و با لحنی استهزامیز سخنان او را وقیحانه خواند. آقای عراقچی نوشت نتانیاهو برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا چه کار بکند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در حال حاضر هیچ یک از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. این آژانس 13 تیر امسال از خروج گروهی از بازرسان خود از ایران خبر داده بود. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به گفته او موفقیت فوق‌العاده‌ای داشته. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت اگر قرار باشد از 0 تا 10 به این حملات نمره دهد، نمره 15 را مناسب می‌داند. گروهی از نانوایان تهران روز یک شنبه در برابر ساختمان وزارت کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند و از جمله علیه حشمت الله عسکری معاون اقتصادی استاندار تهران شعار سر دادند. از جمله اعتراضات آنها افزایش قیمت آرد، اجرای ناگهانی یک مصوبه جدید و آشفتگی در سامانه نانینو اعلام شده است. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و هزینه آن را اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ اواخر شامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت ما پاتریوت را که به شدت به آن نیاز دارند برایشان ارسال می‌کنیم. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که خیلی‌ها را غافلگیر کرده و به گفته او حرف‌های خوب می‌زند اما غروب که می‌رسد بمباران می‌کند. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران میگوید جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نقشی در آلودگی هوای تهران نداشته. مهدی رهنما به خبرگزاری مهر گفت بخش عمده گرد و خاک این روزها منشأ طبیعی دارد و به دلایل تغییر اقلیم و فعال شدن کانونهای داخلی و خارجی است. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد که انفجار در یک واحد مسکونی در منطقه پردیسان قم منجر به مصدومیت 7 شهروند و تخریب بخشی از ساختمان شده. آتش نشانی قم میگوید بررسی های اولیه نشان میدهد عامل حادثه نشت گاز بوده است. مسابقه فینال جام جهانی باشگاه‌ها شب گذشته در نیوجرسی آمریکا برگزار شد و تیم انگلیسی چلسی با غلبه بر تیم فرانسوی پاری سن ژرمن به قهرمانی این جام دست یافت. شمار قربانیان درگیری بین قبایل بادیه نشین و اقلیت دوروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه به بیش از 30 کشته و حدود 100 زخمی رسید. مهدی،
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده ساعت 14 هستید.
همزمان با سفر احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه به جمهوری آذربایجان و انتشار خبرهایی از دیدار هیئت‌های سوری و اسرائیلی در جریان این سفر، در جنوب سوریه خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای جان بیش از 30 تن را گرفت. بنابر اعلام وزارت کشور سوریه، نیروهای حکومتی در تلاش‌ها برای مهار درگیری‌ها میان جنگجویان و قبایل بادیه نشین به استان سویدا در جنوب این کشور اعزام شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
خشونت‌های فرقه‌ای مرگبار در استان سویدا واقع در جنوب سوریه. یک طرف درگیری ها اقلیت دروزی هستند و طرف دیگر قبایل بادیه نشین. درگیری هایی که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه تاکنون دست کم 37 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته. 27 تن از کشته ها از جمله دو کودک دروزی هستند و 10 تن از عشایر بادیه نشین. آماری که وزارت کشور حکومت جدید سوریه آن را تایید کرد. خشونت هایی که بنابر ویدیوهای منتشر شده توسط ساکنان منطقه به بسیاری از روستاهای سویدا کشیده شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این دور از خشونت‌ها پس از چندین آدم ربایی آغاز شد، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در بزرگراه سویدا دمشق در روز جمعه 20 تیر. خصومت‌هایی که جدید نیست، حدود 3 ماه پیش هم منطقه جرمانا در حومه دمشق شاهد درگیری میان نیروهای حکومت جدید سوریه و دروزی‌ها بود، درگیری‌هایی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. پس از آن رهبران محلی و چهره‌های مذهبی توافقنامه‌هایی برای مهار خشونت‌ها و ادغام شبه نظامیان دروزی در نهادهای حکومتی امضا کردند. میانجیگری‌هایی که اکنون نیز جریان دارد و تاکنون به آزادی شماری از ربوده شدگان از دو طرف انجامیده. وزارت کشور سوریه در بیانیه خود درگیری‌ها را ناشی از تنش‌های انباشته شده از قبل دانست و از اعزام نیروهای حکومتی به منطقه با هماهنگی وزارت دفاع خبر داد. نیروهایی که به گزارش خبرگزاری رویترز در مرز دو استان درعا و سویدا مستقر شدند.
استهداف مباشر لقوات وزارت دفاع وزارت داخلیه.
وزارت دفاع سوریه میگوید 3 تن از نیروهایش در تلاش برای بازگرداندن امنیت به منطقه کشته شدند. دروزی های سوریه که جمعیتشان حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود عمدتاً ساکن سویدا هستند. از زمان سقوط نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در آذر ماه گذشته، اسرائیل ضمن افزایش حمایت های خود از دروزی ها به رهبران جدید سوریه درباره نحوه برخورد با این اقلیت هشدار داده است. درگیری‌های سویدا در حالی روی می‌دهد که احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه در رأس یک هیئت بلندپایه به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام عالی رتبه در حکومت سوریه گزارش داد که در حاشیه این سفر دیداری میان مقامات اسرائیلی و سوری انجام شده است. بنابر این گزارش گفتگوها در این دیدار بر حضور نظامی اسرائیل در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد متمرکز بوده. این در حالی است که اسرائیل برای ایجاد روابط با سوریه ابراز تمایل کرده است. پیش از این گیدون سعار وزیر خارجه اسرائیل در این باره گفته بود:
We have an interest in adding countries such as Syria.
اسرائیل به دنبال توسعه دایره صلح و عادی سازی روابط بر پایه توافق ابراهیم است. ما تمایل داریم تا کشورهایی مثل سوریه و لبنان که همسایه های ما هستند را وارد دایره صلح کنیم و در همان حال منافع اساسی و امنیتی خود را تأمین کنیم.
اشاره آقای سعار به توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط میان شماری از کشورهای منطقه از جمله امارات و بحرین با اسرائیل است که سال 2020 میلادی منعقد شد. حدود 2 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی با احمد الشر دیدار کرده بود. آقای ترامپ پس از آن گفت که احمد الشر را تشویق به پیوستن به توافقنامه‌های ابراهیم کرده است. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد اسرائیل در طول چند هفته حملات هوایی گسترده‌ای در سوریه انجام داد تا تجهیزات نظامی کلیدی به جا مانده از حکومت اسد به دست دولت اسلامگرایان به رهبری احمد الشر نیفتد. اسرائیل همچنین با پیشروی در منطقه حائلی که پیشتر نیروهای سازمان ملل متحد در آن مستقر بودند عمق بیشتری از جنوب سوریه را به اشغال خود درآورد و بر کوه راهبردی جبل الشیخ مسلط شد.
ایریا جزایری گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
نشریه کمونیست در گزارشی از بغداد به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پرداخته است. این هفته نامه بریتانیایی نوشته که در جریان جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، حتی نزدیکترین متحدان ایران در عراق از بیم تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. چکیده گزارش کمونیست رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
او سال گذشته در حمله هوایی اسرائیل در لبنان کشته شد. با این حال چهره حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله لبنان، هنوز بر روی پوسترهایی در سراسر بغداد، پایتخت عراق، دیده می شود. در کنار آنها تصاویری از دیگر رهبران شبه نظامیان شیعه از عراق، ایران و لبنان نیز دیده می شود. اکونومیست می نویسد این پوسترها گواهی بر نفوذ دیرینه ایران در عراق است. با این حال این نشریه می افزاید که این پوسترها نارضایتی فزاینده عراقی ها را از همسوی کشورشان با ایران به ویژه در میان جوانان پنهان می کند. بسیاری از آنها از کشیده شدن به جنگ ایران و اسرائیل وحشت داشتند و از اینکه دولتشان از جنگ دور ماند راضی بودند. پاسخ به درخواست‌های شبه نظامیان برای راهپیمایی به سمت سفارت آمریکا در طول جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل بی‌رمق بود. اکونومیست می‌نویسد که با کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در سراسر منطقه، ایران نمی‌تواند مانند گذشته به عراق تکیه کند. رابطه میان این دو همسایه که 1600 کیلومتر مرز مشترک دارند، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در سال‌های پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا، عراق به پایگاهی برای ایران جهت اعمال قدرت در سراسر منطقه تبدیل شد. عراق همچنین بازاری حیاتی برای صادرات ایران است. یکی از بانکداران منطقه به اکونومیست میگوید اگر آمریکایی‌ها عراق را از نظر نظامی اشغال کردند، ایران از نظر اقتصادی این کار را انجام داده است. به نوشته اکونومیست، حتی مهمتر از آن، اعمال نفوذ نظامی ایران از طریق شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران است. بخش عمده‌ای از این کنترل توسط قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس اعمال می‌شد، اما از زمان حمله پهپادی آمریکا که منجر به کشته شدن سلیمانی در سال 2020 شد، تسلط ایران بر شبه نظامیان کاهش یافته است. اکونومیست می نویسد که اسماعیل غانی، جانشین سلیمانی و فرمانده کنونی نیروی قدس، در مدیریت منافع متضاد جناح‌های مختلف در عراق مهارتی همچون قاسم سلیمانی ندارد. دلیل دیگر این است که متحدان ایران در عراق ثروتمند شدند و اکنون با کشیده شدن به درگیری با آمریکا یا اسرائیل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. برخی هنوز به انقلاب اسلامی ایران و لزوم مبارزه با اسرائیل اعتقاد دارند، اما برخی دیگر به طور فزاینده‌ای از جایگاه کشورشان به عنوان متحد همسایه خود ناراضی هستند. شاید مهمتر از همه یک طبقه سیاسی جوانتر است که به طور فزاینده‌ای مخالفت خود را با شبه نظامیان ابراز کرده است. موهی انصاری، رئیس خانه عراق که یک نهاد نوپای مدنی است، به اکونومیست میگوید این گروه‌های مسلح اکنون فاسد شدند و امپراتوری‌های عظیم اقتصادی ساختند. او میگوید مفهوم مقاومت در برابر اسرائیل در عراق پوچ و توخالی است. اکونومیست می نویسد که این احساس در جریان جنگ ایران با اسرائیل به روشنی نمایان شد، هنگامی که حتی نزدیکترین متحدان حکومت ایران در عراق نیز از ترس تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حملات اسرائیل در طول جنگ 12 روزه و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران امیدهایی را در میان برخی از عراقی‌ها ایجاد کرده که تسلط ایران بر سیاست و اقتصاد عراق کاهش خواهد یافت. اکونومیست به نقل از یکی از کارمندان دولت نوشته است، هرچند در ظاهر چیز دیگری میگویند، اما از تضعیف ایران ناراحت نیستیم.
شنیدیم از گلناز اسفندیاری در رابطه با گزارش نشریه اکومونیست پیرامون کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. اما سری بزنیم به داخل ایران. وزیر نیروی جمهوری اسلامی هشدار داده که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کم آبی نیز زمان اندکی باقی مانده. در همین حال مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حجم مخازن سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران از بیش از 30 تا نزدیک به 60% نسبت به سال قبل عقب گرد کرده و کسری آب دارد. سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است که حجم مخزن سد امیرکبیر 58%، لار 34% و طالقان 32%، سدهای لطیان و ماملو هر یک 47% نسبت به سال گذشته یعنی 1403 کسری دارند. عیسی بزرگزاده میگوید سال آبی جاری دومین سال کمبارش در دوره آماری 57 ساله و پنجمین سال متوالی خشکسالی است که با توجه به خشکسالی های انباشته پیشین شاهد خشکسالی القایی هستیم. خشکسالی القایی یا خشکسالی انسان ساخت اصطلاحی است که برای توصیف کمبود آب و شرایط شبه خشکسالی به کار می رود که عامل اصلی آن نه پدیده های طبیعی مانند کمبود بارش، بلکه فعالیت های انسانی و مدیریت نادرست منابع آب است. سخنگوی صنعت آب کشور پیشتر در مصاحبه با رادیو دولتی ایران گفته بود
بهترین عاملش اینه که اصلا در یک مملکت خشک و نیمه خشک نباید یک کلان شهر بزرگ مثل تهران یا دو تا کلان شهر بزرگ مثل تهران و کرج کنار هم دیگه روش بکنن. منابع محیط زیستی چنین اقلیمی اجازه شکلی کلان شهرها رو نمیده، چون خودش منابع آبی نداره به این اندازه که بخواد پاسخ بده. البته تهران منطقه معتدلی است، یکی از دلایل پایتخت شدنش و گسترشش رو بخواد آب و هوای معتدلش، ولی بالاخره منابع آبی نداشت و متعرض منابع آبی مناطق اطرافش شده. این روند هم ادامه داره. پس اصلی ترین عامل واقعا جمعیت فرمان هست و اون شدگیری شهری که اتفاق افتاده اون مشکل است. مثلا نمیشود اینجوری همینطوری ادامه داشته باشه. الان شما سالانه 2.5% به خود مناطق 22 گانه داره جمعیت اضافه میشه و به اقماری ها تا 7.5%. اصلا برورده چون که هر سال اندازه یک شهر 400,000 نفری به این منابع آب اضافه میشه.
همزمان وزیر نیرو نیز هشدار داده است که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کم آبی نیز زمان اندکی باقی مانده است. عباس علی آبادی که از طرح انتقال آب طالقان به تهران بازدید می کرد اعلام کرد استانهای تهران و البرز با یکی از خشک‌ترین سالهای خود در شش دهه اخیر مواجه هستند و کاهش 47% نزولات جوی در کنار افت بی سابقه ذخایر سدها زنگ خطر کمبود آب را در این مناطق پرجمعیت به صدا درآورده است. این همه در حالی است که وزارت نیرو تعرفه جدید مشترکان آب شرب و بهداشتی را ابلاغ کرد و بر اساس آن تعرفه آب برای کسانی که بد مصرف خوانده شدند 28% افزایش داشته است. هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در یک گفتگوی رادیویی اذعان کرد که دولت از ابزار تعرفه به دلیل عواقب اجتماعی آن نمیتواند استفاده کند.
ما اگر بخوایم روی اقدامات تعرفه ای اقدام بکنیم با توجه به شرایط اقتصادی که مردم دارن خیلی کشش نداره و مشکلات بعدی رو برای کشور ایجاد میکنه.
باید توجه داشت که سهم آب آشامیدنی تنها 6-7% از کل مصرف آب در کشور را در بر میگیرد. هاشم امینی:
آب تجدید پذیر کشور 100 میلیارد متر مکعب در سال. این عدد متأسفانه به جهت کاهش بارش ها الان به عدد 93 میلیارد متر مکعب تقلیل پیدا کرده و نزدیک 6-7% سهم آب شرب است.
بخش اصلی مصرف بخش کشاورزی است که حکمرانی درستی در مورد آن صورت نمی گیرد. اظهارات مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در این باره را می شنویم.
ما در بخش حکمرانی آب اولین اقدامی که باید انجام بدیم به جهت حفظ منابع آبی سطحی و زیرزمینیمون در حوزه کشاورزی هستش که باید بپذیریم نحوه آبیاریمون، گونه های کشتی که خواهیم داشت، اینها رو برش یه حکمرانی درستی داشته باشیم متناسب با بضاعت و استطاعت آبیمون و این خیلی مهمه.
مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد، اما در نبود نهادهای مردم نهاد و مشارکت مؤثر اجتماعی معلوم نیست کار فرهنگی مؤثر در این باره چگونه باید صورت بپذیرد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. در روزهای گذشته کاربران اپلیکیشن های مسیریابی در ایران با اختلالی عجیب مواجه شدند. نقشه ها موقعیت رانندگان را گاهی در کشورهای دوردستی مثل ایسلند و کانادا نشان می دهند. گزارش ها حاکی از دستکاری در سامانه موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس است. همکارم مهران کریمی در گزارشی به پشت پرده این اختلال و فناوری های بکار رفته در آن می پردازد.
در روزهای گذشته بسیاری از رانندگان و کاربران اپلیکیشن‌های مسیریابی در ایران به ویژه در تهران با مشکلات کم سابقه مواجه شدند. برخی از رانندگان میگویند هر روز با نوار قرمز رنگ هشدار در مورد مشکل احتمالی در جی پی اس مواجه می‌شوند. یکی از رانندگان با سابقه اسنپ به وبسایت زوم آی تی گفته:
من دور میدون رسالت بودم که مسافر رو برسونم، اما روی نقشه ماشینم تو میدون نلسون ماندلا دور خودش میچرخید. یا یه بار من تهران پارس داشتم مسافر میگرفتم، دیدم رو نقشه وسط بیابونای قم هستم.
شماری هم گزارش کردن که برنامه‌هایی مثل بلد، نشان و ویز موقعیت آنها را به اشتباه در کشورهایی مانند ایسلند، کانادا یا ایالت‌های غربی آمریکا نشان میدهند. موضوعی که در رسانه رسمی ایران هم صدا و سیما به آن اشاره کردند.
یه مشکل اساسی شده که این جی پی اس ها که قطعه، یه عده آدم سردرگمیم که همینطوری تو شهر دنبال آدرس ها داریم میگردیم و پیدا نمی کنیم.
این اختلال که بر زندگی رانندگان و پیک های موتوری و حتی ناوبری کشتی ها و هواپیما ها تأثیر گذاشته، با توجه به همزمانی آن با جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، به نظر می رسد ناشی از دستکاری در سامانه موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس باشد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر اسبق ارتباطات، هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته: ادامه محدودیت‌های اینترنت و اختلال در جی پی اس باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده. تحلیل روش‌های ارتباط امن شاید راه حل بهتری باشد تا ارتباطات همه مردم را با اختلال مواجه کرد. جی پی اس سامانه ایست متشکل از بیش از 30 ماهواره آمریکایی که با ارسال سیگنال به دستگاه‌های گیرنده موقعیت مکانی و زمانی دقیق را مشخص می‌کند. اما با استفاده از فناوری‌هایی مانند جمینگ یا پارازیت اندازی و اسپوفینگ یا فریب سیگنال، می‌توان این سیستم را دچار اختلال یا گمراهی کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا:
بعضی وقتا با پارازیت انداختن این کارو میکنن، بعضی وقتا با اسپوفینگ این کارو انجام میدن. کما اینکه در گذشته اون یه دونه پهپاد آمریکایی هم که ایران موفق شد رو زمین بنشوندش، در واقع با همین تکنیک بود، با تکنیک اسپوفینگ جی پی اس بود که تونست اونو رو زمین بنشونه. معمولا هر موقع ما یک رخداد امنیتی نظامی دیدیم، قبل یا بعدش چنین اتفاقهایی افتاده.
در صورت جمینگ، دستگاه موقعیت سنج سیگنال را دریافت نمی کند، اما در اسپوفینگ یک سیگنال جعلی و فریبنده به جای سیگنال واقعی به گوشی یا دستگاه کاربر تحمیل می شود و موقعیت فرد را به اشتباه در نقطه دیگر، حتی کشوری دیگری، نشان می دهد. منابع امنیتی و کارشناسان نظامی میگویند از این روش ها برای انحراف پهپادها، موشک های هدایت شونده یا جلوگیری از شناسایی مکان های حساس استفاده می کنند. در تهران برخی گزارش ها حاکی از اسپوفینگ در نزدیکی نهادهای امنیتی یا نظامی مانند خیابان پاستور، نیاوران، پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح است. به نوشته مجله فوربس، روش فریب سیگنال یا اسپوفینگ در پاییز 1402 باعث شد که تعدادی از هواپیماهای تجاری و مسافربری در نزدیکی مرز ایران و عراق با مشکل روبرو شوند، تا حدی که یکی از جت‌های تجاری تقریبا بدون مجوز وارد حریم هوایی ایران شد. به گفته پژوهشگران دانشگاه تکساس، پیش از این به دام افتادن هواپیماهای تجاری با فریب جی پی اس گزارش نشده بود. تام هامفریز، مدیر آزمایشگاه رادیو ناوبری این دانشگاه، به فوربس گفته که با استفاده از داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های مدارپایین زمین، محل سیگنال های فریبنده ای را که در پاییز 1402 پخش شده بودند را شناسایی کردند. او میگوید بر اساس اندازه‌گیری های متعدد متوجه شدند که دستگاهی که سیگنال های فریبنده را ارسال می کرده در حاشیه شرقی تهران قرار داشته. فوربس نوشته تیم آقای هامفریز مدتی بعد منبع جدیدی از ارسال سیگنال های فریب جی پی اس شناسایی کردند که این بار در اسرائیل قرار داشتند. فوربس نوشته اسرائیل از این سیگنال ها برای منحرف کردن موشک ها و راکت های هدایت شونده حزب الله لبنان استفاده کرده. سال هاست که در ایران بحث استفاده از سامانه موقعیت یاب بیدو که متشکل از ماهواره های چینی است به جای جی پی اس مطرح است. برخی از رسانه ها وابستگی به جی پی اس که در کنترل آمریکاست را یک نقطه ضعف برای ایران توصیف کردند. برخی هم به گلوناس سامانه موقعیت یاب کشور روسیه علاقه نشان دادن.
خیلی شما مثلا مقاماتی که در واقع مال سازمان پدافند غیر عامل هستن انواع اقسام این اظهار نظرها رو میبینید، در واقع سازمانی که عملا کارکردی نداره، ما خروجی ازش نمیبینیم بجز همین حرفایی که میزنن.
نهادهایی مانند یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هشدار دادند که اختلال در جی پی اس به ویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و مناطق درگیری مانند اوکراین رو به افزایش است. کارشناسان میگویند ایجاد پارازیت روی جی پی اس میتواند نه فقط اختلال فنی بلکه خطرهای جانی، اقتصادی و حتی بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
خب شنیدید از مهران کریمی در رابطه با اختلال در شبکه جی پی اس سامانه موقعیت‌یاب جهانی. اگر شما در ایران زندگی میکنید و شنونده رادیو فردا و این گزارش بودید با ما تماس بگیرید و اگر تجربه مشابهی داشتید و براتون مشکلاتی پیش آمده در استفاده از سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس برامون از این تجربه بگید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که مصرف منظم حبوبات می‌تواند از ابتلا به دیابت جلوگیری کند و سلامت قلب را بهبود بخشد. پس با یک تغییر ساده در رژیم غذایی شاهد تأثیری بزرگ بر سلامتمان باشیم. از شهرام ابراهیمی در این باره بیشتر بشنویم.
پژوهشی جدید که اخیراً در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده است، تأثیر چشمگیر مصرف حبوبات را در کاهش خطر پیش دیابت و بهبود سلامت قلبی نشان می‌دهد. پیش دیابت حالتی خاموش و بدون علائم واضح است که در آن سطح قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به میزان لازم برای تشخیص دیابت نوع 2 نرسیده است. نگرانی اصلی اینجاست که پیش دیابت می تواند بدون هیچ نشانه‌ای پیشرفت کرده و فرد را در معرض بیماری‌های جدی قلبی و دیابت قرار دهد. این پژوهش که توسط محققان مؤسسه فناوری ایلینوی انجام شده نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک پیمانه به اندازه یک فنجان حبوباتی مانند نخود و لوبیای سیاه به مدت 12 هفته موجب کاهش قابل توجه کلسترول بد خون و تریگلیسیرید می‌شود. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که مصرف لوبیای سیاه تأثیر پایدار و چشمگیری بر کاهش التهاب مزمن بدن دارد، نوعی التهاب که خود از عوامل مهم زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و دیابت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تأثیرات مثبت فیبر بالای حبوبات است که علاوه بر کاهش جذب کلسترول، سلامت روده و سامانه ایمنی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این دانه‌های مغذی سرشار از مواد معدنی مهمی نظیر منیزیم، پتاسیم و همچنین آنتی اکسیدان‌هایی هستند که همگی برای سلامت قلب ضروری‌اند. این یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد که گنجاندن منظم حبوبات در برنامه غذایی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ساده و کم‌هزینه برای سلامت ما باشد.
از شهرام ابراهیمی شنیدید در رابطه با مطالعه‌ای که نشان داده مصرف منظم حبوبات میتواند از ابتلا به پیش دیابت جلوگیری کند.
شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12035 کیلوهرتز، و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
خب به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه و شنونده ما بودید. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید و در ثانیه‌های دیگر شنونده مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود.